أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل في ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وجود مبارک موسی کلیم و هارون سلام الله علیهما بعد از دریافت مأموریت دربار فرعون رفتند. کلمه خوف یکی دو بار تکرار شد که اون مورد اول جای خاص خود را داشت، مورد دوم هم جای خاص خودش، اما موارد دیگر معناش این نیست که وجود این باره که موسی چندین بار ترسید و خداوند چندین بار او را دلداری داد، آرام کرد. تکرار گاهی و مناسبت قبل و بعد است، نظیر جریان به دریا انداختن. این جریان به دریا انداختن هم مکرر در قرآن آمده، اما معناش این است که چند بار این رو تو صندوق انداخت، چند بار گذاشت تو دریا. که اگر کلمه خوف یا انا نخافو در چند جا تکرار شد، معناش این نیست که پشت سر هم موسی کلیم عرض کرد و میترسیم. ترس بار اولش جا داشت، ترس بار دوم مربوط به خود فرعون بود جا داشت. بقیه تکرار همین مطلب واحد است به مناسبت قبل و بعد، نظیر جریان اجدها شدن عصا، نظیر ید بیضا. اینا که مکرر هست معنیش نیست که چند تا عصا بود، چند تا اجدها شد. این یک مطلب. دیگران که وقتی وجود مبارک موسی کلیم خواست برود، خدای سبحان فرمود اذهب 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 و مانند برای تحصیل آرامش فرمود اونجایی که شما بخواید برویم منم اونجا حضور دارم. انا معکم مستمعون، نه تنها اننی معکما بلکه انا معکم. وقتی نحنو معکم انا معکم شد، پس من اونجا هم هستم. وقتی اونجا هستم فرمود بیایی نه بروید، لذا اذهبا شده فعتیا، یعنی من اونجا هستم، بیاد اونجا. بعد وقتی که آمدید اصول دین را مطرح کنید، یک بخشی از معجزات را که مربوط رسالت است بازگو کنید، دو و مهمترین خواسته شما که آزادی مردم و امنیت مردم است در میان بگذارید، سه بقیه مطالب را به تدریج بیان کنید. چهار وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما آمدن این چند وظیفه را انجام دادن، اصول دین را به خوبی تبیین کردن، ربوبیت خدا را ذکر کردن، معاد را ذکر کردن، تبشیر و تنزیه انذاری که مربوط به معاد است ذکر کردن، رسالت خود ذکر کردن، معجزه خود ذکر کردن، اینه که مربوط به اصول دین با ذکر کردن. بعد اون دو دستور رسمی خدای سبحان که برقراری آزادی مردم و امنیت مردم هم باشد او را ذکر کردن. فرمود به این که فعتیاهو، بیاید اونجا، چه اونجا من، اونجا من حضور دارم. انا معکم مستمعون، ناظر بان است که من اونجا هم حضور دارم، بیاد اونجا. فعتیاهو فقولا انا رسولا ربک، ربوبیت خدا را تثبیت بکنید، یک رسالت خودتون را در سایه ربوبیت الهی تثبیت بکنید، دو خواسته خودتون را هم بگید که برقراری آزادی و تأمین آزادی و امنیت مردم است. فارسل معنا بنی اسرائیل، اینا را آزاد بکن، ولا تعذبهم، رنج هم ندید، امنیت را تأمین کنید. و ما که از طرف پروردگار تو آمدیم، با معجزه آمدیم، رجعنا که به آیت من ربک، جریان تبشیر و انذار را هم در کنارش ذکر فرمود که و السلام علی من اتبع الهدى و انا قد اوحی الینا که ان العذاب علی من کذب و تولى، که بحثش قبلا گذشت، اون یکی ناظر به تبشیر، یکی ناظر به انذار. نه دیگه، قول لعیه معنیش نیست که شما کم بیارید، که یعنی این رو به شدت نگی. مسئله خضوه و فقلوه ثم الجحیم صدوه، این بار آخرای امره، وگرنه اصل مطلب رو باید بگید دیگه، که هر کسی در برابر کارش مسئوله دیگه. هر انسانی تبهکار باشه بشارت میبینه رنج میبینه، پرهیزکار باشه رنج لذت دیگه گنج میبینه. این رو باید بگید دیگه. نه، اینا رو به در ما که اینا به بند کشیده بود، چون هنوز جریان رفتن از مصر مطرح نبود، این نمیخواد از مصر بره. بعد از اینکه جریان مبارزه رسمی شروع شد و جریان مناظره و مسابقه شروع شد و وجود مبارک موسی کریم در اون صحنه مسابقه برنده شد و اون سحر کارشناسان سحر و ماهرترین ساحرا ایمان آوردن، از اون به بعد درباریان هراسناک شدن، گفتن ممکن است که بعد شروع شه پیدا بشه. وقتی کارشناسان سحر به اونها ایمان آوردن و در صحنه مناظره معلوم شد که اونا پیروز شدن، ممکن است که کشور را آشوب بکشن، که روز مبارک موسی کریم مأمور شد بنی اسرائیل از مصر بیرون. لذا این ارسل معنا با عدو الیه عباد الله که در آیات قبلا اون آیات خونده شد هماهنگ است. یعنی مردم را به ما بدید، مردم امانت خدا هستند، یک پیامبران امین الله هم، دو امانت خدا را باید به مردم به امین الله سپرسه. بله بفرست، بله درسته، بده به ما، نه که ما میخوام بریم جایی، بفرست پیشا. معنای ارسال هم همین است، ولی قصد خروج از مصر اول نبود. کجا برن؟ جایی نداشته اینا. از مصر بخوان عبور بکنن، اون روز که جریان معجزه و خوش شدن دریا و اینها که روشن نبود، تا از مصر برن بیرون که بعدها سخن از خروج از مصر مطرح شد. اول این ارسل همون معنای ان عدو الیه عباد الله که سن مبارک دخان بود مطرح میشه. مردم امانت خدا، تو این امانت را به ما تعدیه کن. عدو الیه عباد الله. خب پس اصول دین را بیان فرمود، تبشیر و انذار را بیان کردن، خواسته رسمیشون که برقراری آزادی و امنیت مردم بود اون هم ذکر. در این اثنا وقتی وجود مبارک موسی کریم فرمود انا رسولا ربک، او خیال میکرد که رب این سرزمین مثل خود فرعون یکی از طاغوتیان و یکی از سلاطینن، لذا با من سوال کرده، من ربکما. وقتی وجود مبارک موسی کریم اوصاف الهی را ذکر کرده، اسمای الهی را ذکر کرده، در بخش های دیگر همین فرعون با ما سوال کرده نه با من، گفت ما رب العالمین. شما که میگید او رب جهان است، رب العالمین کیه؟ اول خیال میکرد که رب یه شخص دیگری است، سلطان دیگری است مانند خود او، لذا سوال کرده من ربکما. وجود مبارک موسی کلیم این توحید را خوب تبیین کرده. قبلا فرمود به این که من از طرف پروردگار آمدم و پروردگار ما هم دو تا پیام دارد، یکی تبشیر یکی انذار. در باره رب او سوال کرده من ربکما، فرمود ربکما نه ربونا، من هارون تو و دیگران، نه اینکه ربونا متکلم ما الغیر باشه فقط مال دو نفر باشه. رب ما هم رب العالمین است، رب من و رب هارون و رب تو و رب همه کسی است که این کارا رو کرده. این سه ساختار نظام فاعلی و داخلی و قایی به عهده اوست، سلسله علل به او ختم می شود، او میشه خالق کل، نظم داخلی اشیا هم با اراده او تنظیم می شود که اعطا کل شیء خلقه، رهبری اشیا به اهداف و غایات هم در اختیار اوست و مهدار. نه نظیر اون که در سبح اسم ربک الاعلی آمده الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، همینه خلق فسوا، خلقش ناظر به کانه تامه است که اصل هستی را خدا داد، تصویه و مستقل خلق خلق کردن هر چیزی را هم به کانه ناقص است که حسن خلقت از خدا داد، رهبری به اهداف را هم خدا به عهده گرفته. خلق فسوا کانه تامه و ناقصه، ثم قدر فهدا، درباره نظام غایی. چیزی در عالم پوچ و بی هدف و لغو و لهو و امثال ذلک نیست. خب اون چرا که در سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی کانه تامه و کانه ناقصه و هدفمندی اشیاء رو ذکر کرده، در اینجا در یک آیه عنوان که جزء ورد آیات است، فرمود الرب الذی اعطا کل شیء خلقه، یک دو یعنی اعطا سلسله علل به او منتهی میشه و نزل داخلی اشعار هم او به عهده گرفته، ثم هدا به اهدافشون. گاهی در دو آیه این مطلب ذکر میشه، مثلا در سوره بارکه انعام الحمد لله رب العالمین آیه 102، سوره مبارکه انعام آیه 102 این است: ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء. این مضمون در آیه دیگه هم هست که الله خالق کل شیء ناظر به کانه تام است، کل ما صدق علیه انه شیء هو مخلوق الله. معدوم شیء نیست، ولی تصور معدوم چون یه امر ذهنی است، در ذهن چون متصور است این کلمه مستعمل است، مهمل نیست، اون مفهوم شیء است، ولی چیزی در خارج به عنوان معدوم داشته باشیم نداره. خب هرچه که مصداق شیء است مخلوق ذات اقدس اله است، الله لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل، که ناظر به تدبیر است. اولی ناظر به آفریدگاری اوست، دومی ناظر به پروردگاری اوست. در سوره مبارکه سجده هم فرمود به این که خدای سبحان هرچه را آفرید زیبا آفرید. آیه 7 سوره مبارکه سجده این بود: الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی را که آفرید زیبا آفرید. زیبایی هر چیزی در این است که به جهاز داخلیش مجهز باشد دیگر، این دستگاه جذبش، دستگاه دفعش، دستگاه رشدش، دستگاه تولیدش، دستگاه تولیدش، دستگاه تنمیهش، همش مجهز باشه، کمبود نداشته باشد دیگر. هر چرا یه درخت باید داشته باشه داره، هر چرا اون خاکی که باید لعل گردن در بدخشان یا عقیقا در یمن داره. این دو نیست که این خاکی که باید در کوههای افغان بشه لعل در اون کوههای بدخشان یه چیزی کم داشته باشه، نخیر کم نداره. اگر میخواد لعل بشه همه چیزی داره، اگر عقیق یمن بخواد عقیق بشه هر چی که لازمه عقیق شدنه داره. اینطور نیست که اونجا آماده عقیق شدن هست ولی خدا بهش نداده، اینطور نیست. الذی احسن کل شیء خلقه، که این میشه کان ناقصه او. محل بحث جامع هر دو نکته است. وقتی نظام داخلی را او عطا، اصل هستی را او عطا میکند میشه فبد کل، نظام داخلی را مجهز میکند میشه احسن کل شیء خلقه. رهبری به اهداف هم با ثم هدا تأمین میشود. خب چرا تقدیر برخلاف لفظ بگیم؟ این عبارت جناب زمخشری اون روز نقل شد و ابطال شد. چرا ما بگیم اعطا خلیقته کل شیء خیر، اعطا کل شیء خلقه؟ اگر یه وقتی ضرورتی ایجاب شد ما میگیم این مفعول، اون چیزی که اول ذکر شده است مفعول دومه، اون چیزی که دوم ذکر شده است مفعول اوله. ولی وقتی علم و عقل و استدلال میگه همین جور دستش نزن، کل شی مفعول اول، خلقه و مفعول دوم، و چرا هر روز مشتری بزنیم؟ خب رب کل شی دیگه، بعد دیگه تویی که این کار مهم را کردی، کار کوچیک هم فراموش نکن. همین کار مهم، میگیم تویی که به فلون شخص این مقام ها را دادی، ما را هم فراموش نکن. در قسم دادن هم همین کار میکنی، در اعطا و عطا هم همین کار میکنی. میگیم به یک کسی که وضع مالش کن، میگیم تویی که فلون بیمارستان چند میلیاردی را ساختی، خب یک کمک هم به این مدرسه بکن. این یک تعبیر معقول و ادبی هم هست. خب فرمود به این که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. تا اینجا که رسید دو تا سوال کرد. یک سوال فرعون این بود که من ربکما، تو وجود مبارک موسی کلیم هم جریان ربوبیت مطرح کرد، هم جریان تبشیر و انذار رو مطرح کرد که زمینه معاد است، هم مسئله معاد را ذکر کرد، برای اینکه انا قد اوهی الینا ان العذاب علی من کذب. خب چون جریان ربوبیت رو مطرح کرد گفت نا رسول ربک، و جریان معاد را مطرح کرد، فرعون دو تا سوال کرد، یکی درباره رب، یکی درباره معاد. درباره رب گفت من ربکما یا موسی، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خب چون نقل درست نیست، قال فما بال القرون الاولى. خب شما دو مطلب رو گفتید، یکی این که پروردگار شما را فرستاده، پروردگارتون کیه؟ دوم این که گفتید اوهی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. خب اونا که رفتن چی؟ چرا بر نگشتن؟ صالح و طالح هر دو مردن، پس کو تبشیر و کو انذارتون؟ پس این سوال مطالبی که بوشت مبارک موسی کریم فرمود در برابرش سالهایی شده. وقتی موسی کریم فرمود انا رسولا ربک، سوال کردن من ربکم، حضرت جواب داد. وقتی فرمودن انا قد اوهی الینا ان العذاب على من کذب و تولا، سوال کردن فما بال الغرور. اون سوال اول درباره مبدأ، این سوال دوم درباره معاد. فرمود به این که قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسی، همه اینها محفوظن در کتاب تکوین، محفوظن در لوح محفوظ اثبات، محفوظن. هنوز به اون جهان نرسیدیم تا برای شما شرح بدیم. همه اینها حسابشون، کتابشون، سیئاتشون، حسناتشون همش محفوظ است. ذات اقدس الهی یه صفت سلوکی دارد و اون این است که به همه چیز عالم است. صفت ثبوتی دیگر آن است که همه چیز را حفظ می کند، هم به کل شئ علیم است و هم به کل شئ حفیظ. دو تا صفت سلبی دارد که هیچ چیزی را گم نکرده و هیچ چیزی را فراموش نمی کند. فی کتاب لا یدل ربی، چون لعنه به کل شئ علیم. و لا ینسا، چون به ما کان ربک نسی یا انه به کل شئ حفیظ، چون حفیظ مطلق است و ما کان ربک نسی یا، چون علیم محض است لا یذل ربی. چون اون دو صفت ثبوتی به نحو اطلاق ثابت است، این دو صفت نقص هم به نحو اطلاق از او مسلوب است. لا یذل ربی بالغور المطلق ولا ینسا ربی بالغور المطلق. ذات مقدس موسی کلیم سلام الله علیه داشتن در مسائل توحید سخن می گفتن. این در اثنای سؤال حضرت، تحریر حضرت و کلام حضرت یه دو سؤال کرده. مجد مبارک موسی کلیم فوراً به این دو سؤالش جواب داده، بعد شروع کرده به ادامه بحث. وقتی ادامه بحث رو شما راضی میکنید، مثل آن است که اینچنین فرموده باشد انا رسول ربک، یک خواسته ما هم این است فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، دو که درباره آزادی و امنیت من، قد جئنا که به آیت من ربک، ما با معجزه آمدیم، و السلام علی من اتبع الهدى، این تبشیر، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولى، این انذار. هنوز فرمایشات وجود مبارک موسی کریم تمام نشده. دو تا سوال فوراً فرعون کرد، حضرت این دو سوال جواب داد. حقش این بود که صبر بکند تا پایان. اون وقت جوابی که وجود مبارک موسی کریم داد تموم شد، بود الذی جعل لکم، این الذی جعل لکم دنباله همون ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه و فعداست که مهمترین مسئله، مسئله توحید است. شما درباره توحید سوال کردید، گفتید که من ربکم یا موسی. ما یه متنی رو اول گفتیم، بعد داریم شرح میدیم. متنی که گفته شده است که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، شرح اون متن این است که الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. شما هنوز اون حرفا تمام نشده دو مطلب را سوال کردی، یکی درباره توحید، یکی درباره معاد. ما یه جواب اجمالی دادیم، یه جواب تفصیلی هم داریم میدیم. جواب اجمالی ما درباره توحید و مبدأ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، جواب اجمالی درباره معاد این است که فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسی. اما این دو جواب اجمالی که به صورت متن بیان شده، شرح تفصیلیش اینه. این گفتیم الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، از جریان ازل و ابد که فعلا تو خبر نداری، ما بازگو کنیم. از آسمان و عرش و لوح و قلم و قضا و اینا که با خبر نیستی تعریف کنیم. تو فقط زمین رو، اهل زمین و دریاها و صحراها و نباتات و جمادات و حیوانات و اینا رو میشناسی. ما در باره ربوبیت خدا نسبت به اینا رو شرح میدیم، میگیم الذی جعل لکم الارض مهد، یعنی زمین را آفرید، یک زمین را هم آماده کرد، دو شما میخوای خانه بسازی، مسکن تهیه کنی، زمین زلول و نرم است، هر کاری بخوای بکنی آماده است. بخوای کشاورزی کنی، زمین زلوله. بخوای باغداری کنی، زمین زلوله که ارض را زلول قرار داد، مهد قرار داد، مهاد قرار داد، آماده قرار داد، گهواره قرار داد، برایشون کاری کرد. گفتیم کانه تامه داد، زمین آفرید. کانه ناقصه با نظم و ساختار درونی خلق کرد، مهد قرار داد، مهاد قرار داد. مادامی که کودکی تو گهواره، این برای شما گهواره است. وقتی از این گهواره نجات پیدا کرده، جای دیگه بیاد. بالاخره این زمین رو آماده کرد برای شما. الذی جعل لکم الارض مهدا، راه های زمینی و زیرزمینی را مشخص کرده، کجا راه است، کجا کوه است، کجا در است. ما روی زمین، زیر زمین را هم در آیات دیگر فرمود این باران های که میاد، تمام راه های ورود ممنوع، خروج ممنوع، کجا ترافیک میشه، کجا دوراه است، کجا رفت و برگشت داره، سلکه ینابیع فی الارض، تمام این راه ها رو ما در زیر زمین به این آقا نشون دادیم. این تو نیست که اونجا یه برخوردی بی جای بشه، یه آبی بی خود از یه جایی سر در بیاره. این آب کجا باید سر در بیاره، کجا باید غرق بشه، کجا باید چشمه بشه، کجا باید چاه بشه، کجا باید به دریا بریزه، همه رو ما رهبری کردیم و اعلام خطر هم کرده که در اون بخش دوزای قبل هم اشاره شد که فرمود اگر خدای سبحان مثلا معاذ الله بخواهد یه مقداری سطح آب را ببره پایین، کل این سرزمین ها میشه کبیر لم یزرع، همه تون از بین میرید. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر چند هزار متر این آب بره پایین تر، و وسیله استخراج نیست، حتی امروز هم وسیله استخراج نیست، کل سرزمین میشه لمیوزره. این نفت و گاز هم همینطوره، اگر خدای سبحان بخواهد به ملتی صلاح و فلاح دنیایی عطا بکند، دیری قدر بالاتر میاره که فرمود در دسترس شما قرار بگیره. خب فرمود جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها، یعنی فی الارض سبلا، راه های گوناگون، و انزل من السماء ماء، ما به وسیله باران نیازهای شما رو تامین کردیم، دریاها رو ما تامین کردیم، صحراها رو ما تامین کردیم، به وسیله این وقتی که فضا و هوا در حد خاصی سرد شد تبدیل به آب میشه، ما از همونجا براتون باران میفرستیم. حالا حرکت های گوناگونی داره، مهد یعنی آماده. حالا زلول بودن نظیر گهواره، متحرک بودن هست، انواع و اقسام حرکات برای زمین هست، انواع و اقسام حرکات برای موجودات سپهری هست. خب الان راجع به کیفیت بهره برداری و آمادگی او برای بهره برداری هست. فرمود و انزل من السماء ماء، این تعبیرات گاهی به صورت متکلم وحده است، گاهی به صورت متکلم فعل غائب است، گاهی التفات از غیاب است که به خدای سبحان به موسی کریم دستور میده، موسی کریم هم همینجور میگه فاخرجنا بهی ازواجا من نبات شتا، به وسیله این باران ما اولا یک نکاحی در گیاهان انجام میدیم که به ارسلنا ریاها لواقه، تلقیح میشن، چه که ابرها هم همینطور است، این گیاهان تلقیح میشن، باردار میشن و همسر یک دیگر میشن و به ثمر مینشینن. ما این کارا رو کردیم، اینا رو همسر هدیه قرار دادیم، به وسیله باران اینها رو باردار کردیم و با وسیله ابر باردار کردیم و وسیله باران اینا رو رویش دادیم و به ثمر رسوندیم. بله، او همه حرفا رو در از طرف خدا میزنه. این التفات ذات اقدس اله هست، من الغیبت الی الخطاب و من المفرد الی الجمع و وجود مبارک موسی کلیم که اینها را عربی نگفت، به صورت عبری گفت، اما مطلبی را که خدای سبحان به موسی کلیم آموخت، یک تعبیری که موسی کلیم همون مطلب آموخته را به زبان عبری گفت، دو وقتی بخواهد به عربی مبین در بیاید به این صورت در میآید، سه که کجا متکلم وحده بود، کجا متکلم غیر بود، کجا التفات از غیبت به خطاب بود، کجا التفات از خطاب به غیبت بود و مانند آن. خب فاخرجنا بهی ازواجا من نبات شتا، از انواع و اقسام رویدنی ها. اونگاه این تعبیر لطیف و ادبی که اون پیام غیبی را به همراه دارد حرف همه انبیا بود، اختصاصی به وجود مبارک پیغمبر ما علیهم آلاف و تحت بستنا ندارد. اما این چیزایی که ما گفتیم اینها برکات مشترک انسان و دامه. کلوا ورعوا انعامکم، اونی که خبیر است میفهمه اینجا یه توهین ضمنی هم هست و اون که خبیر نیست باکش نیست. خدای سبحان وقتی نعمتهای عظیم را این رو وجود مبارک امام سجاد فرمود، یه وقتی متن اون عبارت از بیان دورانی امام سجاد خونده شد، فرمود وقتی سخن از معرفت و علم و آگاهی ذات اقدس اله، علما را نام میبرد در کنار فرشته ها. تو سوره مبارک آل عمران شهد الله انه لا اله الا الله و الملائکتو و اولو العلم قائمان بالقسط. اینجا صحبت از علما و ملائکه است که در صحابت ذات اقدس اله. اما اونجا که سخن از ثروت و خوردن و پوشیدن است، اون خورنده ها رو با دام یه جا ذکر می کند. یه قدی خودتون بخورید، یه قدی به داماتون بدید. او باید بفهمه که این آیه چی میخواد بگه. کلوا ورعوا انعامکم، یعنی اینا مال مشترک بین شما هست. خب این برای تعبیر کافی نیست؟ اگر وجود مبارک امام سجاد این حرف نگفته بود که خیلی ها نمی فهمیدن. فرمودن علما را که خدا اسم میبرد با ملائکه جا ذکر میکنه. در کنارش این تو اون روایت نیست، از اونجا میشه کشف کرد که وقتی سخن از نعمتهای دنیا و خوردن است، خورنده ها را با دام یه جا ذکر میکنه. نه تنها در اینجا، در بخش های دیگر فرمود متاعا لکم ولا انعامکم. خب این بدم به جهت باید خیالات بکشه دیگه. خب چجوری آدم رو دوتایی ذکر میکنن؟ یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به اسباتون بدید. متاعا لکم ولا انعامکم. خب اگر دو تا صف باشه آدم بهتره کنار ملائکه صف ببنده دیگه. اگر بنا شد آدم جا بگیره صف ببنده، چرا کنار ملائکه ننشینه؟ چرا کنار اینا بشینه؟ سخن از حلال و حرام نی، سخن این که انسان در چه هدفی داره زندگی میکنه. کلوا ورعوا انعامکم، یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به داماتون بدید. ان فی ذلک لآیات لأولی النهى، کسی که ولی نهیه است، نهی جمع نهیه است، عقل را نهیه میگن، هجا میگن، هجر میگن، چون که عقل میگن، فؤاد میگن، لب میگن و شؤون گوناگونی که عقل متصف است نامگذاری شده، چون انسان را از زشتی باز میدارد، نهی میکند میشه نهیه و عقول میشه نها و اغلا را میگن اولنها، صاحبان نهیان. هجا هم به شرح زن، هجر هم به شرح زن، هر فی ذلک قسمان به ذی هجر. این تهجیری که در بیابونها میکنن، سنگچین میکنن، پرچین میکنن، دورشو دیوار میکنن، که کسی نیاید، یعنی این منطقه منطقه حراست شده است. عقل یه منطقه حراست شده دارد. ای کسی عاقل است، اون حریم دینش حراست شده است، پرچین دارد، دیوار دارد، تحجیر شده است. هر کسی حق ندارد بیاد. اما اونی که رهاست و به تعبیر فارسی ها ولنگار است، این ولنگار یک کلمه مرکب است، بسیط نیست. اگر کسی انگاره او، انگیزه او ول بودن است، به یه همشاده میگن ولنگار. اگر ولنگار بود، پرچین نداشت، هجیار نداشت، هجر نداشت، آزرهاست دیگر. اما اگر دارای عقل بود، ولنگار نیست، انگاری او ول بودن نیست، منطقه حراست شده دارد. بنابراین نهیه این است، هجا این است، هجر این است، لب و مغز داشتن این است. در بخشی از فرمایشات قرآن کریم این است که فرعون مهمترین کاری که کرده استخف قومه فأتاوه، این را شستشوی مغزی داده، عوام پروری کرده، سطح تحصیل را پایین آورده، بازی به بازیگری را رواج داده، جوانها را به اون سمت بازی برده، شده استخفاف ملت خفیف به توهی مغز. خب از هر طرفی بخواهند میبرند. فاستخف قومه فأطاعوه. درباره پیغمبر اسلام علیه و علیه آله و تحتیب السلام، او مواظب بود ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، مبادا اینها استخفاف بکنن، توهی مغز بکنن، شستشوی مغزی بدن، کاری بکنن، گرچه خود پیغمبر که عقل کل است، کاری بکنن که نظامتون نظام سخیف بشه، خفیف بشه، توهی مغز بشه. درباره عده ای که به دنبال هر کسی را افتادن، قرآن کریم تعبیرش است که و افئدتهم هوا، بل خالیه، فؤاد اینا خالیه، چیزی تو دلشون نیست. خب اگر چیزی تو دلشون نباشه میشه جسم خالی بگن. همون خطر اون ملت این بود که فؤاد اینها توهی است. اگر افئده هوا بود، اول النها نبودن، زیهج نبودن، اول الالباب نبودن، اول الابصار نبودن، بالاخره باید به این و اون باز بدن دیگه. فرمود این ها آیات است لأول النها. خب اگر صدر و ساقه عالم منظم است و ما هم جز عالمیم، یه مدبر حکیمی دارد ما را اداره بکند، هستی ما از اوست، کمالات ما از اوست، مسئولیت ما هم در برابر اوست، چرا حرف غیر او رو گوش بدیم؟ خب اینا برمیگرده به اون سؤالی که کردن من ربکما. اما از این که گفتن که ما بال القرون الاولا فقط منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، بنابراین اول فرمود به این که انا رسولا ربک، سخن از ربوبیت است. بعد سخن از تبشیر و انذار و عذاب و امثال ذلک است. بعد از اون دو تا سؤال از فرعون مطرح شد، یکی مربوط به توحید بود، من ربکما، یکی مربوط به معاد بود. درباره توحید جواب داد ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی. هنوز این جواب توحید تکمیل نشد که فرعون سوال دیگری کرد درباره معاد. وجود مبارک موسی کلیم تکمیل سوال اول را اول مقدم داشت، بعد درباره سوال دوم که جواب اجمالی داد، جواب روشنتری را ارائه کرد. فرمود به این که درباره این گفتی ما بال القرون اولا، به قرون گذشته و حال و آینده اصل کلی دارن، اینه که همشون از خاکن، دوباره به خاک برمیگردن، بار سوم از خاک زنده میشوند. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. اما درباره اون سالهای قبلی که عقل چراغ است، نقلن چراغ است، قرآن را ذات اقدس اله به عنوان چراغ معرفی کرده و قد جاءکم من الله نور به کتاب مبین. قرآن کتاب قانون است نه قانون گذار. قرآن هم در قانون بودنش نورانی است که بیان کل شیء است و هم در این که قانون گذار خداست به صورت شفاف و بدون ابهام بیان کرده که این حکم الا لله. قرآن کتاب قانون است، روایات قانونند نه قانون گذار. اینا قانون شناسند، قانون گذار فقط ذات اقدس اله است، بیان بکند. انبیا و مرسلین قانون را از طرف خدای سبحان میگیرند و مردم املا میکنند و در اصول هم هرگز گفته نمی شود که عقل حاکم است یعنی قانون گذاره. شرع که میگن حاکم است، اگه منظور شارع باشه خب شارع یعنی خداست ولا غیر. اگر منظور روایات باشد، روایات قانونند نه قانون گذار. آیات قانونند نه قانون گذار. حرف ذات اقدس اله را نقل میکنند. الحمدلله رب العالمین.